الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أطيب المرسلين وأفضل السفراء المغربين، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد،
صلى الله عليه وعلى آله الأطيبين الأنجبين الأظهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. قال الصادق عليه السلام: فإن فينا أهل البيت في كل خلف عدولا ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبتلين وتأويل الجاهلين. ایام فرخنده‌ای رو قرار داریم. خدای متعال رو شاکریم که انقلاب بزرگ اسلامی رو به مرحله شکوه و عظمتی خاص رسانده است و انشاءالله این انقلاب بتواند مسیری رو که در اندیشه های تابناک حضرت امام قدس ذرو شریف وجود داشت و در اندیشه های مقام معظمای ولایت مقام معظم رهبری است تا مرحله پیروزی نهایی و اعتلا و شکوه و عزتی که برای اسلام مورد نظر هست، انشاءالله انقلاب ما رو، حرکت اسلامی ما رو، جریان پاک اسلامی انقلاب رو انشاءالله به اون مراحل بزرگ برساند. پیش نشست بررسی ابعاد وجودی و شخصیت علمی، سیاسی، اجتماعی و شخصیت بزرگ حضرت آیت الله العظما میلانی رو در این پیش نشست بنا داریم که با یک رویکردهایی که تناسب با شخصیت بزرگ ایشان دارد به بررسی بپردازیم. یکی از ابعاد شخصیتی حضرت آیت الله میلانی که با دیگر ابعاد وجودی ایشان یک رابطه در واقع ناگسستنی دارد، بود سیاسی شخصیت ایشان است. در حقیقت وقتی که ما شخصیت‌های بزرگی مانند ایشان و مثلا حالا حضرت امام خمینی رو مورد تأمل قرار میدیم، حقیقتاً دچار تحیر میشیم، دچار حیرت میشیم که این شخصیت‌ها چگونه پرورش یافتند و چگونه در نقش آفرینی های اجتماعی و سیاسی ظاهر شدند و در این حوزه به عنوان یک رهبر عمل کردند. شخصیت کم نظیر و جامع حضرت آیت الله العظما میلانی یک چنین شخصیتی است. البته من این رو اینجا عرض بکنم در آغاز سخن، ما از شخصیت حضرت آیت الله العظما میلانی در بعد سیاسی اینجور نداریم که مثل حضرت امام روشن و ملموس یک فلسفه سیاسی و یک اندیشه سیاسی از ایشان دیده بشه. ایشان به صورت مکتوب در این حوزه اون بخش مکتوب شخصیت ایشان شاید خیلی کم باشه، اما به عنوان تحلیل رفتار، به عنوان تحلیل شخصیت، اگر بخوایم شخصیت عظیم ایشان رو مورد تأمل قرار بدیم، حقیقتاً دچار حیرت میشیم. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه حضرت آیت الله العظما میلانی رفتارهای ازشون ظاهر شد که این رفتارها، که این برخوردها و تعاملات با قطعا برگرفته از یک اندیشه سیاسی است که این اندیشه سیاسی نمیتواند در شخصیت ممتاز ایشان جدای از مسائل علمی ایشان باشه. یعنی حرکت هایی که از ایشان توجه شد و دیده شد و مشاهده شد و ایشون اون حرکت ها رو در حقیقت انجام دادند و اون موضع‌گیری های سیاسی، موضع‌گیری های اجتماعی، موضع‌گیری های علمی نمیتواند برخواسته از یک فلسفه سیاسی و اندیشه سیاسی نباشد. لذا با عنوان تحلیل رفتار و تحلیل شخصیت، اگر شخصیت ایشان رو مورد تأمل قرار بدیم، ایشان رو باید یک اندیشمند سیاسی که دارای فلسفه سیاسی روشنی بوده باید ارزیابی کنیم. البته این کار معونه بره. ما اگر تحلیل رفتار بکنیم، در تحلیل رفتار این رو قاعدتاً مشاهده خواهیم کرد. لذا من میخوام از این منظر وارد بشم که یک چارچوب نظری برای تحلیل شخصیت ایشان ما لازم داریم. یعنی اگه کسی بخواد راجع به این شخصیت بزرگ از منظر علمی، معنوی، منظر فقهی و سیاسی بخواد این شخصیت رو بررسی کنه، این چارچوب نظری رو ما لازم داریم. بدون این چارچوب نظری، بررسی ابعاد شخصیتی وجود ایشان شاید ناممکن باشه. این چارچوب نظری در پنج حوزه قرار می گیرند. یک حوزه انتخاب رویکردهای رفتاری و رفتارهای اجتماعی ایشان هست. ایشون یک رویکردهای رفتاری و رویکردهای اجتماعی دارن که من در این علامه که عرض بکنم یکی یکی رو مورد تأمل و بحث قرار خواهیم داد. پس بنابراین در این چارچوب نظری انتخاب رویکرد و انتخاب رفتار ایشان و تحلیل رفتار ایشان خیلی مهم است. دوم، رویکرد تاریخی. مثلا در مسائل تاریخی تحلیل ایشان از مسائل تاریخی چه بوده؟ که این باز در مواجهات ایشون و در موضع‌گیری های ایشون این تحلیل رفتاری رو به لحاظ تاریخی، تحلیل تاریخی رو میبینیم. سوم، حوزه گفتمانسازی. ایشون در حوزه گفتمانسازی هم ورود جدی داشته که من اون مسائلش رو عرض خواهم کرد. چون در گفتمانسازی بنابر این است که حرکت اجتماعی حاصل بشه، ذهنیت ها بیدار بشه و افرادی که در جامعه مخاطب او هستند در معرض یک تحول فکری قرار بگیرند. بنابراین گفتمانسازی بسیار مهمه که کار عالمان بزرگ، شخصیت‌های بزرگ تاریخی همین گفتمانسازی بوده. اگر فرض بفرمایید شخصیت‌های مثل حضرت امام گفتمانسازی نمی‌کردند، انقلاب اسلامی تولید نمی‌شد. بنابراین حوزه سوم گفتمانسازی است. حوزه چهارم حوزه مقایسه است. یعنی شخصیت ایشون مقایسه بشه با افکار و دیدگاه‌های اندیشمندان معاصر خودشون. اینم یک حوزه است که بسیار این حوزه تاثیرگذار در تحلیل شخصیت و تحلیل فرد هست. و پنجم، آثار مکتوب هست. در آثار مکتوب هم بررسی کردن بسیار تاثیرگذار و مهمه. بنابراین ما در چارچوب نظری پنج بستر تحلیلی رو قاعدتاً داریم: رفتار، رویکردهای تاریخی، گفتمانسازی، رویکردهای مقایسه‌ای و آثار مکتوب. این پنج قسمت رو من یک نگاهی برش داشته باشم. دو قسمت دیگر هم غیر از این چارچوب نظری دارم که عرض میکنم. اما در انتخاب رویکرد رفتاری، ما رفتاریشون رو در حوزه سیاست میخوایم بررسی بکنیم. اصلا ببینیم در حوزه سیاسی ایشان رفتارشون چگونه تحلیل میشود. اصلا من نظرم اینه که حرکت ایشون از نجف، از عراق به سمت ایران از کربلا به سمت ایران. البته ایشون 43 سال رو در نجف به سر بردن، 17 سال رو در کربلا و بعد 22 سال رو در مشهد بودن. علت آمدن ایشون به مشهد رو کسی تحلیل نکرده، به عنوان یک تحلیل رفتار که ما بخوایم اینو در نظر بگیریم، هیچ کس بررسی نکرده که چرایی مهاجرت ایشون از عراق، از کربلا و نجف به ایران. این خیلی مهمه. اصلا در اندیشه های ایشون که در اون اسناد ساواک و اسناد وزارت اطلاعات خودمون موجوده، علت آمدن ایشان به ایران کمک به حضرت امام و پیگیری مبارزات انقلابی است. این خیلی مهمه که در بعضی از گفتارهای ایشان این منعکس شده که ما هدف بزرگی در رفتن به ایران داریم، که این هدف بزرگ رو اسناد ساواک و اطلاعات بیان کرده. که من دیشب مقدار این اسناد رو گشت زدم، دیدم خیلی عجیبه. اصلا آمدن ایشان به ایران برای این است که یک مبارزه سیاسی رو سامان بده و در یک مبارزه سیاسی مهم مشارکت بکنه، اون مبارزه با رژیم طاغوت است و کمک به جریان انقلابی که در ایران شکل گرفته است. بنابراین یکی از بحث‌های مهم اصلا مهاجرت ایشونه. بنابراین در انتخاب رویکرد رفتاری، رفتار ایشان باز با نظام حکومتی رو ما اینجا به صورت فعال میبینیم. در همین رابطه من چند تا نکته رو عرض میکنم. شما میبینید مسجد، حادثه مسجد فیل رو، مسجد فیل که در جریان هستید که مرحوم شهید هاشمی نژاد در اونجا سخنرانی کردن، بحث حجاب بود، بحث کشف حجاب بود. خب شهید هاشمی نژاد رو آمدن با یک توطئه‌ای دستگیر کردن، گفتن ایشون علیه مصالح کشور دارد صحبت میکند. ایشون رو دستگیر کردند. عده این نامه نوشتن به محضر حضرت آیت الله علما میلانی، نامه نوشتن استفتا کردند که جهت رهایی شهید هاشمی نژاد آیا اینا شهادت بدهند که صحنه سازی شده است یا شهادت ندهند. نامه نوشتن که ما شهادت بدهیم که شاهد بودیم که شهید هاشمی نژاد چیزی که خلاف حرکت امت اسلامی باشه انجام نداده و خلاف دولت هم صریحا چیزی نگفته. آیا این شهادت رو بدیم یا کتمان شهادت بکنیم؟ ایشون در جواب نامه اونها می نویسد بسم الله الرحمن الرحیم، به مفاد آیه کریمه ولا تکتم الشهاده و من یکتمها فانه آثم قلبه، نمیتوان از ادای شهادت خودداری کرد. شما کتمان نکنید، گواهی بدهید که اینا صحنه سازی کردند. به علاوه اولیای مقتولین حق دارند مطالبه حق مشروع خودشون رو بنمایند. حادثه مسجد فیل تولید بسی ناراحتی برای ما کرد و معلوم نیست به چه منظور مأمورین این صحنه را و این صحنه جعلی را به وجود آوردند. جناب معظم الیه آقای هاشمی نژاد در سخنرانی به شهادت همگانی از حدود قانون تجاوز نکرده تا اینکه لازم باشد مورد تعقیب قرار بگیرد. و بعدم بیان فرمودند که حرکت اینا یک حرکت جائرانه است که در مسجد فیل صورت گرفت و علیه آیه شهید هاشمی نژاد، علیه آیه هاشمی نژاد انجام شد. بنابراین در این رفتار ما چی میبینیم؟ در این رفتار یک عمق غیظ و خشمی رو علیه نهاد حکومتی در حقیقت ما داریم مشاهده میکنیم. رفتار آیت الله میلانی، این در برابر مسجد فیل، در جریان انقلاب اسلامی، اینکه گفتیم باید ما تحلیل رفتار بکنیم شخصیت رو در انقلاب اسلامی. ایشون در سال 1341 در برابر لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی که توسط علم به مجلس رفت، ایشون بیان میکنند وظیفه خود میدانند با استمداد از حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا برای سومین بار صریحا اعلام بدارم تصویب نامه دولت در مورد انجمنهای ایالتی و ولایتی با عدم رعایت شرط اسلام در انتخاب شوندگان و تبدیل قسم قرآن مجید به کتاب آسمانی، ملت اسلامی ایران و خاصه علمای اعلام را به نهایت خشمگین ساخته. تذکر می دهم به حکم موازین شرعی و احترام به افکار و معتقدات ملت مسلمان ایران، لازم است هرچه زودتر تصویب نامه مزبور را لغو و برای اطلاع عموم اعلام بنمایند. این در مرکز اسناد انقلاب اسلامی، اسنادش هم موجوده. در موضع دیگری که شاید مثلا سومین موضع را ما بخوایم عرض بکنیم، در نامه ایشون که در سال 1341 انتشار پیدا کرده، به زندانی بودن زندانیان سیاسی از میان علما و مراجع اعتراض میکنند. میفرمایند در نظر این رژیم صفاک تنها چیزی که مورد توجه نیست حقوق ملت و مصالح آنهاست. اینم یه موضوعی که رفتار سیاسی ایشون رو باز حاکی از اون اندیشه سیاسی، نمیتواند یک فقیه چنین رفتار سیاسی رو داشته باشه، ولی یک اندیشه سیاسی فقهی و فقاهتی و کلامی و اسلامی در حقیقت در رابطه با مسئله مبارزات نداشته باشد. در موضع چهارم، پس از هجوم به مدرسه فیضیه، ایشان در نامه‌ای پرده از چهره کری حاکمان بر می دارد. می فرمایند، می نویسند این ننگ را کجا ببریم که مملکت اسلامی ما را دارند پایگاه اسرائیل و صهیونیسم می کنند و نیز افرادی که با آنها هم دستند در رأس کارها قرار می گیرند. این هم یه موضع رفتاری. موضع رفتاری دیگر، در جریان نهضت 15 خرداد ایشون از مشهد حرکت میکنن میرن تهران و بعد به قم هم میرن و مخصوصا در تهران دیگه سخنرانی های زیاده میشون انجام میدن و این سخنرانی ها علیه نظام و حکومته. ایشون چنین میگن: در این مسافرت به جد خود حضرت سید الشهدا علیه السلام تأسی کرده از جوار امن سامن الحجاج علیه السلام به تهران آمدم تا به دنیا اعلام کنم این قیام و نهضت به هیچ صورت حالت ارتجاعی ندارد، چون تحت عنوان ارتجاع سیاه این رو اینا نام می بردن، بلکه نهضتی است که ملت مسلمان برای مقابله با حکومت‌های جابرانه با پیشوایی مقامات عالی روحانی تعقیب می کند. هدف ملت مسلمان ایران است که بیش از این به مصالح دینی و دنیای اونها تجاوز نشود. باید حکومت را به مردم سپرد و حق مردم را به خودشون واگذار کرد. ببینید اینجا تحت عنوان یک حکومت مردمی دارد حرف میزند، تحت عنوان حکومت اسلامی دارد حرف میزند. این یه بخش از رفتار ایشون هم در این برخورد در جریان نهضت 15 خرداد معلوم میشود. ایشان ارادت خاصی به حضرت امام داشتن. ارادت و اخلاص ایشون خیلی عجیبه که در وقتی که امام در ترکیه هستن، نامه می نویسه به حضرت امام. این نامه به دست مبارک حضرت امام میرسه و ایشان اینجوری می نویسند: خوشا به حال آن سرزمین، خوشا به حال مردم ترکیه که همکنون حضرت عالی در اونجا تشریف دارید. این نهایت ارادت ایشان به حضرت امام قدس سره شریف است. بعد یک رویکرد دیگری که باز در مسئله ولایت و رهبری و مسئله ولایت فقیه است، عرض کردم اینا سرفصلی من دارم عرض میکنم، بخواد بحث بشه این ده ها جلسه بحث داره،
ما 10 دقیقه بیشتر وقت نداریم.
شما اشکال نداره که شما ببینم یه الان قطع کنم. وقتی که امام رو در حقیقت تبعید کردن، آیت الله شهید آیت الله سعیدی نامه حضرت آیت الله میلانی رو مرحوم آقای سعیدی داشتن می بردن. عده اعتراض کردن، گفتن خود شما مرجع هستید. به آیت الله میلانی اعتراض کردن، خود شما مرجع هستید چنین نامه رو برای ایشون میفرستید. گفتن خود شما مرجع هستید، بعد شما یک نامه اینجوری برای آقای خمینی دارید می نویسید. ایشون فرمودن ساکت باشید، اینجا مسئله تقلید در بین نیست که گفته شود فلانی علم است یا من. اینجا بحث رهبری و ولایت هست و چنین نیست که هر مجتهدی لیاقت رهبری داشته باشد. لیاقت رهبری را تنها فقیه سیاستمداری دارد که عالم به زمان خیش باشد و در راه خدا از ملامتگران نهراسد. و اکنون این مشخصات با ضرس قاطع میگویم در کسی جز آیت الله خمینی نیست. اینجور بعض ولایت رو در حقیقت دارد مطرح میگویم. عرض کردم ببینید بعض از شخصیت های بزرگ در زمان خودشون بروز و تجلی نمی کنن. در تاریخ ما داریم دیگه، ائمه ما در زمان خودشون تجلی و بروز چنانی که باید پیدا نکردن. خب اینکه در عبارات علی علیه السلام هست که قدن تعرفوننی ترون ایامی، شما بعدا فردا خواهید دید، خواهید شناخت. و این خیلی مهم است که این در ائمه علیه السلام وجود داره، در شخصیت های علمی هم مثل آیت الله میلانی وجود داشته. ایشون اصلا مشهد برای رهبری، برای ادامه جریان انقلاب اسلامی و کمک به حضرت امام قدس سره شریف که ارتباط هم در نجف با حضرت امام زیاد داشتن، ارتباط داشتن، که این ارتباطاتشون هم در اسناد ساواک بیان شده.
همین نکته رو جناب استاد از طرف تو همین جلسه حضرت الله میلانی فرمودن نام امام رو آوردن، حضرت امام حضرت الله میلانی فرمودن امام به محض نام ایشون آمد فرمودن علیه السلام، اعتراض کردن که چرا این گونه، چون فرمودن ایشون رهبرن.
بله همین، بله این جملات رو من نوشتم، زیاد نوشتم اینجا. بنابراین من از این محورهایی که اینجا قرار بود ارائه عرض بکنم، یک محور رو من اشاره کردم چون فرمودن وقت تمام شده، این محورهای دیگر ببینم. پس انتخاب رویکرد رفتاری، انتخاب رویکرد تاریخی، ایشون به لحاظ تاریخی هم رویکردی داره. گفتمان سازی، ایشان گفتمان سازی کردن، رویکرد مقایسه با مراجع زمان خودشون یه مقایسه بشن. آثار مکتوب، این آثار مکتوب هم خیلی مهمه، بیانیه‌ها، اطلاعیه‌ها، اعلامیه‌ها، این یک بخشه. بخش دوم موضوع گیری هاست که من یک دو دقیقه های من عرض بکنم این رو. بخش دوم موضوع گیری هاست در برابر حرکات زمانی و تحولات تاریخی و سیاسی. یک، موضع‌گیری‌ها در برابر نهاد قدرت و حاکمیت. دو، تعاملات، تعاملات با حضرت امام و تحریم جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی و بعضی از مسائل دیگر و بحث انجمن‌های ایالتی و ولایتی که مطرح میشه مورد غضب قرار میگیره. تقابلات، تقابل با جریان‌های سیاسی مانند کاپیتولاسیون و بحث انجمن‌های ایالتی و ولایتی، تأثیر بر جریان‌های سیاسی. این خیلی مهمه که فدایان اسلام خیلی متأثر بودن از حرکت ایشون. مشهد خیلی تأثیر گرفت، اصلا فضای مشهد یه فضای خاصی هست. ایشون تجلی و بروز نکردن در فضای مشهد. در فضای مشهد ایشون به عنوان یک لیدر و به عنوان ایدئولوگ و به عنوان یک رهبر مرامی مطرح بود. وقتی که اون پروفسور عرض کنم که اروپایی وارد میشه و بعد شخصیت آیت الله میلانی رو میبینه، میگه من حیرت کردم از عمق این شخصیت.
بلبل بلژیکی،
بله، که عمق وجودی این شخصیت رو تحت فردی به نام پروفسور برلان که این پروفسور برلان میاد و مسلمان میشه و خیلی عجیبه، میگه عمق شخصیت آیت الله میلانی رو من ادراک کردم، این نفوذ شخصیت از چهره ایشون و از کلمات ایشون دیدم. به این خیلی مهمه. و مورد سوم که دو مورد رو عرض کردم، اون چارچوب نظری و موضع‌گیری ها، مورد سوم تحلیل شخصیت است. اینجا من مسائل زیادی رو نوشتم و بحث زیاده در این باب. در این حال ایشون روشنبینی داشتن، تفکر انقلابی داشتن، وارستگی و نزاهت داشتن، حتی تفکر فلسفی ایشون بوده که مقفول مونده، اجتهاد جامعه‌نگر و سیستمی داشتند، آینده نگری عجیبی داشتند، کمک به مردم، و این خیلی عجیب بود که کمک به مردم در جریان‌های مختلف و حالا اون بحث‌های تحولی رو هم دوستان بیان خواهند کرد که من در فعالیت‌های سیاسی حدود 23-24 تا فعالیت سیاسی که ایشون انجام داده اینجا تصویر کردم. در میدان فعالیت سیاسی ایشون صدور فتواها، فتوای تحریم انتخابات فرمایشی دوره 21 مجلس شورای ملی، ارتباط با روحانیون اثرگذار مثل مرحوم طالقانی و مطهری. مرحوم مطهری فرمودن وقتی که من میرم خدمت آیت الله میلانی روحیه میگیرم، و این خیلی مهمه که شخصیت بزرگی مثل مرحوم علامه شهید استاد مطهری که به دوران یادواره شهادتشون هم میرسیم، ایشون بگه من وقتی میرم تحت تأثیر و نفوذ کلام و عمیق ایشان قرار میگیرم. امیدوارم انشاءالله حوزه علمیه در جریان این حرکتی که دوستان ما ناجای شریعتی و دوستان دیگر ناجای جلالی در این قضیه داخل هستند، بحث کنگره علمی ایشون و بررسی شخصیت ایشون به خوبی انشاءالله انجام بشه و تأثیرگذار باشه انشاءالله. خدایا به برکت وجود محمد و آل محمد شخصیت حضرت آیت الله میلانی رو با اجداد طاهرینش محشور بفرما. خدایا انقلاب اسلامی ما رو به انقلاب جهانی اسلام و نهضت موعود خدایا متصل بفرما. خدایا دشمنان اسلام رو، آمریکای جنایتکار و اسرائیل کثیف و غاصب رو، شرشون رو از صفحه روزگار و وجودشون رو محو نابود بفرما. فرج امام زمانمون برسان، قلب مقدسش از ما راضی و خوشنود. بدار روح مطهر اماممون در جوار رحمتت با پیغمبر اکرم محشور بفرما. رهبر معظم انقلاب اسلام وجود نورانی و مبارک و اثر بخش ایشان رو در جهان معاصر، وجود مبارکشون رو خدای محفوظ و معید و منصور قرار بده. عواقب امورمون رو ختم بخیر بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.